ساعت 6 عصر در ایران. این صدای رادیو فرداست. نیروی دریایی آمریکا میگوید محموله سلاحی از ایران را در دریای عرب ضبط کرده است. تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت. ده‌ها تن با حمله‌های انتحاری داعش در عراق کشته و زخمی شدند. سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا میگوید یک محموله سلاح از مبدأ ایران که به احتمال بسیار مقصدش یمن بوده را در دریای عرب کشف و ضبط کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، نیروی دریایی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که ناو آمریکایی محموله سلاحی را که در یک لنج کوچک جاسازی شده بود کشف کرده است. بر اساس این بیانیه، سلاح‌های ضبط شده شامل 1500 کلاشنیکوف، 200 نارنجک انداز و 21 مسلسل تیربار کالیبر 50 بوده است. سرنشینان لنج پس از مصادره محموله آزاد شدند. شورشیان حوثی یمن که با نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مبارزه اند، از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شوند. هم نیروهای شورشی یمن و هم جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارسال سلاح از سوی ایران به یمن را رد می کنند. در ایران اما حجم صادرات نفت برای نخستین بار از سالهای تحریم به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، این افزایش در شرایطی است که ایران پیش از این حداکثر 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. علاوه بر افزایش صادرات، میزان تولید نفت ایران نیز که پیش از این 2,800,000 بشکه در روز گزارش شده بود، با 400,000 بشکه افزایش به 3,200,000 بشکه در روز رسیده است. بنا به همین گزارش، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در دیدار روز یکشنبه‌اش با کارکنان این وزارتخانه، هدف‌های وزارت نفت در سال جدید را تکمیل فازهای ناتمام پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرد. در عراق در پی یک رشته حمله‌های انتحاری در روز دوشنبه بیش از 25 تن در مناطق مختلف کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی، هدف اصلی این حمله‌ها شبه‌نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق بودند. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش که کنترل مناطقی در شمال و غرب عراق را در دست دارد، با انتشار بیانیه‌ای با بر عهده گرفتن تعدادی از این حمله ها مدعی شد که بیش از 60 تن را نیز با این سلسله انفجارهای انتحاری زخمی کرده است. این رشته حمله های انتحاری در حالی انجام می گیرد که خبرها حاکی از تداوم پیشروی نیروهای عراقی در مناطق مختلفی از استان انبار است. اما سیاست بازگرداندن پناهجویان و مهاجران از شهرهای ساحلی یونان به خاک ترکیه از روز دوشنبه اجرا شده است. بنابر گزارش رویترز، نخستین گروه از پناهجویان از جزیره لیبوس یونان به شهر دیکیکلی ترکیه انتقال یافتند. این گروه بیش از 500 پناهجو بودند، با چند قایق به خاک ترکیه منتقل شدند و اکنون در آنجا هستند. با این حال ترکیه اعلام کرده که تنها پناهجویان سوری را در اردوگاهش اسکان خواهد داد و سایر مهاجران پس از ورود کشورهایشان بازگردانده می شوند. آنکارا در ازای دریافت امتیازهایی از اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش پناهجویان شده است. این در حالی است که نهادهای مرتبط با امور پناهجویان شرایط اردوگاه‌های پناهندگی در ترکیه را بسیار نامناسب گزارش می کنند. اما همونطوری که در خبرها شنیدید، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که حجم صادرات نفت و معدنیات گازی ایران هم اکنون به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده. آقای زنگنه پیشتر تاکید کرده بود که افزایش تولید و صادرات نفت ایران فعلا متوقف نمی شود. همکارم کیان معنوی در گزارشی دیدگاه یک کارشناس انرژی و نفت را در این باره جویا شده است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که حجم صادرات نفت و معدنیات گازی ایران همکنون به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، آقای زنگنه مهمترین اولویت‌های سال 95 وزارتخانه تحت نظارتش را تکمیل فازهای نیمه تمام پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرده است. وزیر نفت ایران پیشتر گفته بود که افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران تا رسیدن به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها افزایش می‌یابد. این سخنان بیژن زنگنه یک روز پس از آن بیان شد که محمد بن سلطان جانشین ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده کشورش تنها زمانی تولید نفت خود را ثابت نگه می‌دارد که دیگر تولید کنندگان عمده جهان مانند ایران، روسیه و ونزوئلا نیز اقدام مشابهی انجام دهند. ایران در دوران تحریم روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. بر پایه گزارش وزارت نفت، میزان تولید نفت ایران پس از رفع تحریم‌ها از 2,800,000 بشکه به حدود 3,200,000 بشکه در روز افزایش یافته است. حسن منصور، کارشناس انرژی و نفت در بریتانیا، در ارتباط با این سخنان وزیر نفت میگوید:
طبق اطلاع اوپک، صادرات نفت ایران در ماه گذشته در فوریه 1,330,000 بشکه بوده در روز. میانات گازی هم آمار دقیقی نداریم، در حدود 300,000 بشکه در روز. این دوتا رو هم بگذاریم حداکثر به 1,700,000 بشکه در روز میرسه. اگر فرض کنیم که در یک ماه حدود 300,000 بشکه تو لید اضافه شده، این امر بسیار بعیده، برای اینکه با تمام تلاشی که وزارت نفت میکنه تولید ایران در 3 ماه گذشته در حدود 200,000 بشکه بالا رفته. پس بالا رفتن اون در یک ماه به اندازه 300,000 بشکه منطقی به نظر نمیرسه، مگر فرض کنیم که از نفتی که روی شناورها ذخیره شده بوده از اون فروش رفته. به این ترتیب این رقم با رقمی که اوپک اعلام کرده دقیقاً تطبیق نمیکنه.
بیژن نامدار زنگنه همچنین در خصوص قراردادهای نفتی و جزئیات آخرین جلسه‌اش با ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد نگرانی برخی نمایندگان مجلس از قراردادهای نفتی گفت: بعضی جاها که رفع ابهام لازم بود توضیح داده شد و درباره نظارت و نگرانی‌هایی که سازمان بازرسی داشت تاکید کردیم آماده هستیم این نگرانی‌ها را رفع کنیم. وزارت نفت ایران طی ماه‌های گذشته مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را با سرمایه‌گذاران خارجی رونمایی کرده است. مدل جدید قرارداد نفتی برخلاف قراردادهای گذشته وزارت نفت که از نوع بیع متقابل بود و شرکت‌های خارجی بعد از مرحله تولید پروژه را ترک می‌کردند، 25 ساله تعریف شده بود. حسن منصور، کارشناس انرژی و نفت در لندن، می‌گوید:
ملاحظه بفرمایید ایران یکی از گرفتاری‌هاش این قراردادهاش بوده. قراردادهای بیع متقابل سابق رو برهم زدن برای اینکه نه فقط برای طرف‌های خارجی چندان مطلوب نبود، بلکه از نظر صیانت میدان‌های نفتی ایران هم درست نبود. یعنی وقتی ما قراردادی رو میدیم که در اونجا تولید کننده شرکت خارجی انگیزه داره هر چه زودتر سرمایه خودش رو برداره، در اونجا به برداشت صیانتی از میدان فکر نمی کنه. در نتیجه عمر میدان رو، ذخایر میدان رو به خطر میندازه. این ضرری بود که از اون قرارداد سابق بود. در این قرارداد جدید اینها رو برداشتند و مزایایی هم برای شرکت خارجی در نظر گرفتن. برخی از این مزایا مبهمه و در اون موارد مبهم است که ممکنه جای ایرادی از سوی نمایندگان نوارد شده باشه. یکی از موارد ابهام این است که آیا شرکت خارجی در مالکیت میدان هم سهمی خواهد داشت یا نه، برای اینکه قرارداد ضمن این که میگوید مالکیت مال شرکت ملی نفت ایران هست، مال وزارت نفت، در این حال اجازه میدهد که این منابع نفت در ترازنامه شرکت خارجی وارد بشه و مواردی از این گونه. به این ترتیب نکته‌ای که میشود گفت این است که اطلاعاتی که در زمینه قراردادهای جدید در اختیار عموم گذاشتند، اعلام کردند، این به نظر من کافی نیست. من تمام مواردی که وزارت نفت برای شرکت خارجی در تهران به اصطلاح رونمایی کرده اینا رو دیدم، ولی متن قرارداد، متن کامل قرارداد رو نداریم. در نتیجه اونهایی که این رو دسترس دارن، یا شرکت خارجی یا احیانا اگر نمایندگان مجلس در ایران متن کامل رو دیده باشند، بر اون مبنا میشود بهتر داوری کرد. در این حد میشود گفت که نکات ابهام در این قرارداد وجود داره.
وزیر نفت ایران در پاسخ به نمایندگان نگران از عملکرد طرح قراردادهای جدید گفته است که این قراردادها جاذبه لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به وجود می‌آورد و همینطور به نفع شرکت‌های داخلی است.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی درباره آخرین وضعیت صادرات نفت ایران. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید. اما حدود 2 هفته پس از آخرین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی و واکنش کشورهای غربی نسبت به این آزمایش‌ها، بحث‌ها در ایران و بین مقامات و از سوی اونها درباره رفتار غرب همچنان ادامه داره. بشنوید گزارشی از جواد کوروشی رو در این باره.
گزارش این هفته کارنامه به دفاع علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
همونطور که اعلام کردم در اینجا آماده هست گزارش همکارم جواد کوروشی درباره آخرین بحث ها از سوی مقام های ایران درباره آزمایش موشکی.
در آخرین ابراز نظر درباره سیاست موشکی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اولین نشست علنی مجلس در سال 95 با تأکید بر لزوم تقویت توان موشکی ایران، واکنش کشورهای غرب را بهانه‌جویی خواند.
بهانه‌جویی های برخی کشورهای غربی در مسئله اخیر موشکی ایران گرچه ناشیانه و از نظر حقوقی بی‌مقدار است، اما از سیاست دراز مدت آنها حکایت می‌کند که نمی‌خواهند جمهوری اسلامی مقتدر امنیت ساز منطقه باشد. به همین جهت باید بر تقویت بنیه دفاعی کشور مخصوصاً بعد موشکی مصر باشیم.
شامگاه شنبه هم عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر غیر قابل بحث بودن توان موشکی ایران از جمله گفت مخالفت با سیاست موشکی ایران امری تازه و پس از برجام نیست.
بحث موشکی بحث امنیت ملی ماست، بحث دفاعی ماست، اصلا شوخی نداره. ما در طول مذاکرات هم به هیچ وجه اجازه ندادیم که اینها موضوع موشکی رو موضوع مذاکره در قالب برجام بکنن. شورای امنیت از سال 1385 که موضوع موشکی ما وارد قطعنامه شورای امنیت شد تا الان، تا قطعنامه 1929، 89 نفر چه حقیقی و چه حقوقی فقط به خاطر موشکی در لیست تحریم ها گذاشته شدن. بنابراین بحث موشکی اصلا چیز عجیبی نیست، یعنی چیز جدیدی نیست.
آقای عراقچی با اشاره به کسانی که از تحریم های تازه حرف میزنند گفت گذاشتن نام افراد دیگری در فهرست تحریم ها از سوی آمریکا به معنی وضع تحریمی تازه نیست، اما چون آقای خامنه ای میخواهد ما میگوییم تحریم است.
اینکه بعضیا میگن که بعد از برجام اومدن سراغ موشکی و اینکه الان دارن تحریم میگذارن و اینها، اصلا اینطوری نیست. اگر اونها به خاطر موشکی تحریم بکنن هم برجام نقض نشد، ولی خلاف فرمایش مقام معظم رهبری هست و این درسته. ایشون فرمودن که اگر تحریم جدید چه به بهانه هسته‌ای، چه حقوق بشر، چه ترور، چه هرچی گذاشته بشه، نقض برجام به حساب میاد. برای ما هم ملاک فرمایش مقام معظم رهبری.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم چرا اکنون مسئله موشک‌ها و واکنش غرب در برابر دستمایه اختلاف در ایران شده است. مهدی مهدوی آزاد:
پاسخهایی که مقامات دولتی به منتقدین سیاست خارجی دولت در زمینه موشکی میدن، قبل از اینکه بحث درباره نفس فعالیت‌های موشکی باشه، انتقاد از سیاست آیت الله خامنه ای و اقدامات سپاه برای به تنش کشوندن سیاست خارجی دولت هست. در واقع حامیان دولت معتقدند آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه آشکارا با هدف زمینگیر کردن دولت آقای روحانی برنامه‌ریزی شده. اینکه بر روی موشک‌های ایرانی آن هم به زبان عبری نوشته بشه اسرائیل باید نابود شود، نه توان موشک ایران رو افزایش میده، نه برد موشک‌ها رو، نه دقت اونها رو. برعکس، انتخاب این زمان، انتخاب این جمله، انتشار این تصویر در رسانه‌ها و حمایت‌های تند آیت الله خامنه ای تنها نتیجه‌ای که داره ایجاد یک جنگ روانی بزرگ علیه دولت آقای روحانی است که در نهایت میتونه سیاست خارجی آشتی‌جویانه آقای روحانی رو به شکست بکشونه. و اتفاقا آقای عراقچی در مصاحبه داره همین مسئله رو توضیح میده. اینکه بحث موشک ایران از سال 85 با قطعنامه 1696 مطرح شد اصلا بحث تازه‌ای نیست. اینکه ممنوعیت فعالیت‌های موشک بالستیک ایران به قطعنامه 1929 برمیگرده در زمان آقای احمدی نژاد، و اینکه تمام جنگ روانی که گفته میشه درباره اینکه غرب سیاست لغو تحریم رو نقض کرده، برجام رو نقض کرده، دروغ هست و در واقع بر اساس مذاکرات و توافق برجام غرب تاکنون هیچ بدعهدی رو انجام نداده.
سپاه پاسداران در نیمه دوم اسفند ماه گذشته از انجام یک رشته آزمایش موشک‌های بالستیک خبر داد و اعلام کرد در این آزمایش دو موشک با برد 2000 کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است. در واکنش به این آزمایش ها دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست این آزمایش ها را محکوم کند. شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه نماینده روسیه در سازمان ملل پس از این نشست گفت که اعضای شورای امنیت توافق کردند که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست.
ممنون از همراهی شما با رادیو فردا. بمانید.